خدا قوت عرض میکنم خدمت همکارمون در برنامه سعادت آباد و تشکر میکنم از همراهی همه شما شنونده های عزیز با برنامه های رادیو تهران. امیدوارم که تا این لحظه برنامه های ما مورد توجه و عنایت شما عزیزان واقع شده باشه. با علم ساعت 13:01 از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید.
گفتاورد، گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود عرض می کنم محضر شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، به اتفاق همکارانم در برنامه گفتاورد در خدمت شما عزیزان هستیم. بسیاری از پیشرفت‌ها، دانایی‌ها و آگاهی‌های ما مدیون نهضت ترجمه و همت مترجمان گرامی هست در همه کشورها البته و به همه زبان‌های مبدأ و مقصد، از جمله ترجمان گرانسنگ و ارزشمند ایرانی که جا داره که اینجا از همه اونها تجلیل و تقدیر کنیم. در برنامه امروز هم با یکی از مترجمان جوان و پرکار و البته موفق گفتگوی رو ترتیب دادیم که در خدمتشون هستیم. جناب آقای سید محمود حبیبی روی خط برنامه گفتاورد هستن. جناب آقای حبیبی، خدمت شما سلام عرض میکنم و روز جهانی ترجمه و مترجم رو به شما به نمایندگی از چند نسل از مترجمین تبریک عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خیلی ممنونم بابت این پیام تبریکتون و اینکه یکی از برنامه‌های خوبتون را اختصاص دادید به روز ترجمه و مترجم. در خدمتتون هستم.
برای شروع بحث و مقدمه بحث، شاید مهمترین پرسش این هستش که شما چه دیدگاهی دارید درباره این مسئله که جایگاه ترجمه و مترجم در تولید دانش، تولید آگاهی و پیشرفت جوامع چیست و کجاست؟ چه اهمیتی داره این مسئله؟
اجازه بدید با یک روایت قدیمی و در واقع کهن شروع بکنیم. حتما یه چیزی در مورد برج بابل شنیدید.
بله.
یه کتاب عهد عتیق، فکر میکنم باب 11، یک روایتی هست که البته این روایت خیلی قدیمی تر از حتی کتاب عهد عتیق هست و به یک روایتی به اساطیر بین النهرین برمیگرده. ماجرا از این قرار بوده که انسان‌هایی که روی زمین بودن تصمیم میگیرن که یک جایی رو برای خودشون بسازن، همه اونجا جمع بشن و با همدیگه زندگی رو در واقع ادامه بدن و شروع میکنن بنای یک برجی رو گذاشتن که این خبر وقتی به گوش خدا میرسه، خدایی که حالا توی اون اساطیر هست،
بله،
براشفته میشه که میگه من انسانها قرار بوده که پراکنده بشن تو سرتاسر جهان، قرار نبوده که یک جا باشن و در نهایت برای اینکه اینها رو متفرق بکنه و اینها یک جا جمع نشن و برن تو نقاط مختلف جهان، میاد زبان اینها رو عوض میکنه جوری که اینها نمیتونن با هم دیگه ارتباط برقرار بکنن.
بله.
و نمیتونستن با هم دیگه صحبت بکنن. حالا نتیجه اخلاقی که حالا گرفته میشه از این ماجرا این بوده که اونجا خداوند از غرور انسان به خشم اومده بود و میخواست بگه که اون چیزی که من براتون مقدر کردم باید همون رو پیگیری بکنید، برید نقاط مختلف جهان. اینجاست که به نظر من ترجمه و مترجم پیدا میشه. مترجم به عنوان کسی که میانجی میشه بین انسانها، اونها رو به هم دیگه وصل میکنه.
بله.
و سعی میکنه که اونها رو به یک اتحادی برسونه، اونها رو به یک گفتگوی برسونه و اونها رو در واقع در یک مسیری متحد کنار یکدیگه قرار بده.
یعنی حلقه وصل و ارتباط اندیشه ها.
دقیقاً. و حالا شما تو دنیای امروز که الان به نوعی اگر یک اجماعی سر تعریف جهانی شدن داشته باشیم، اگر بپذیریم که تو عصر جهانی شدن هستیم، اینجا نقش مترجم ها خیلی در واقع پررنگ میشه.
همینطوره، بله،
که فرهنگ های مختلف در واقع به هم دیگه وصل میشن. اینجا وقتی از ترجمه صحبت میکنیم، الزاماً منظورمون در واقع ترجمه یک کلمه نیست، شاید یه خورده فراتر از کلمه باید فکر بکنیم. یه جورایی در واقع میشه گفت انتقال فرهنگه، یعنی انسان‌ها با فرهنگ هم دیگه آشنا میشن،
یا حتی بشه گفت برگردان فکر و اندیشه هست.
بله بله،
دقیقاً همینطوره.
رو هم میشه در واقع به کار
بود. اصلا تصور جهانی رو شما بکنید که ما نمیتوانستیم یا این امکان رو نداشتیم که از نظرات و نوشته ها و در واقع دستاوردهای علمی، ادبی و هنری دیگر کشورها و دیگر ملتها که زبان و فرهنگ دیگری دارن ما استفاده نمی کردیم. ببینید در چه وضعیتی بودیم و در کجا قرار می گرفتیم. همین تصور به نظر من کاملا روشن می کنه که چه اهمیتی داره نهضت ترجمه و کاری که مترجمین ارجمند انجام میدن. من اینجا خوبه که اشاره بکنم از آقای محمود حبیبی 4 کتاب ترجمه کردند ایشون و من 4 کتاب خوندم از ایشون که اینجا خوبه اشارهی بهش بکنم. کتابی دارن به نام آیا دموکراسی در آمریکا ممکن است از رونالد دورکین و کتاب دیگر اعتقاد بدون تعصب پیتر برگر هست، آقای حبیبی ترجمه کردن. کتاب سومشون اینترنت با مغز ما چه می کند، نیکولاس کار هست. و کتاب چهارمشون که من در حال حاضر دارم هنوز این کتاب رو می خونم چون کتاب قطوری هست، شورشی سودایی که در واقع در رابطه با میخائیل باکونین هست، ای اچ کار نویسنده کتاب هست. و آقای حبیبی در این، فکر میکنم آقای حبیبی در 5-6 سال اخیر شما این 4 کتاب رو ترجمه کردید، درسته؟
بله فکر میکنم، حالا اگر دقیقش رو بخوام خدمتون عرض بکنم، البته این ترجمه ها قدیمی تره ولی همشون تو یه بازه زمانی 6 سال اخیر منتشر شدن.
تو 5-6 سال اخیر شما در واقع دار منتشر کردید ولی بله. کارهاشو شاید تو دهه اخیر انجام دادید.
بله دقیقاً همینطوره. خب... من در ادامه این صحبت شما که در رابطه با انتقال علوم و اینها بود،
بله،
حالا بخوام یه مقدار در ادامه اون صحبت بکنم. شما الان تصور بکنید که خب خیلی از علوم اجتماعی متعلق به اندیشمندانی هستش که به زبان ما صحبت نمی کنن،
بله،
و خاستگاهشون غرب هستش و ما برای اندیشیدن درباره خودمون، درباره تاریخمون، درباره فرهنگمون ناگزیر از بکارگیری مفاهیمی هستیم که این مفاهیم تو فرهنگ ما شاید به این صورتش وجود نداشته.
بله.
و اینجاست که مثلا در واقع باز هم میشه به نقش مترجم اشاره کرد که سراغ چه مفاهیمی میره و اونها رو چطور منتقل میکنه.
بله.
اخیرا من دیدم یه اصطلاحی در واقع از طرف آقای مراد فرهادپور مطرح شده بود که با عنوان تفکر از طریق ترجمه.
بله.
من البته متاسفانه این اصطلاح و این جریان زیاد گسترش پیدا نکرد، یعنی در حد یک اصطلاحی مطرح شد تو یک سری محافل خصوصی مطرح شد و جلوتر نرفت. من خودم خیلی دوست داشتم که بیشتر در مورد این قضیه بدونم ولی فکر میکنم که میتونم درک بکنم منظور چی بوده. منظور همین برگرداندن مفاهیم و در واقع مقولات فکری از اون طرف و اندیشیدن با اون مقولات و مفاهیم درباره خودمون، درباره رابطه‌مون با دیگری. دیگری منظورم همون در واقع غرب میتونه باشه.
بله.
اینها مسائلی هستش که خب تنها از طریق ترجمه امکانش هست که صورت بگیره و مترجم‌ها اینجا میتونن نقش ایفا بکنن.
خیلی متشکر. جناب آقای حبیبی، حتی این که ما از طریق ترجمه با دیگر اندیشه ها و دیگر تفکرات آشنا میشیم در جای خود، واقعیت این استش که در دو سده اخیر، به ویژه سده اخیر، ما با برخی از میراث حکمی، فلسفی و ادبی و هنری کشور خودمون هم باز از طریق ترجمه آشنا شدیم. یعنی کارهایی که محققان غیر ایرانی، کسانی که زبان فارسی نمی نوشتن، مثل ماسینیون، مثل نیکلسون و خیلی های دیگه، ما از طریق ترجمه آثار اونها توانستیم با خودمون حتی بیشتر آشنا بشیم. یعنی چنین نقش مهمی داره نقش ترجمه و در واقع کاری که مترجمین انجام میدن. آقای حبیبی، یه سوالی من از شما به عنوان یک مترجم دارم و اون هم این هستش که چرا اینقدر در بازار ترجمه های بد، من دیگه توصیف دیگه ای نمیخوام بکنم، ترجمه های بد وجود داره؟ یعنی شاید این تعبیر رو بشه به کار برد که هیچ فهمی حاصل نمیشه. یعنی آدم احساس میکنه که داره یک زبان جدید بی ارتباطی رو میخونه. یعنی زبان فارسی که در واقع باید از زبان مبدأ به زبان فارسی ترجمه بشه، شما با چنین متنی مواجه نمیشید و این متاسفانه به نظرم خدشه‌دار کرده کار ارزشمند مترجمانی رو که با دقت و وسواس و احساس مسئولیت به رسالت ترجمه مشغول هستن. شما علت رو چی میدونید؟ علت رو فنی میدونید؟ مثلا کم دانشی در زبان مقصد میدونید یا زبان مبدأ میدونید یا نه مثلا دلایل دیگری وجود داره؟
ببینید، این آشفتگی که بعضا حالا در موردش توی بازار ترجمه صحبت میشه، فکر میکنم مختص الان نیست، همیشه بوده. مترجمان خوب معمولا انگوش شمار بودن و کسانی که بنا به دلایل مختلف وارد این حرفه می شدند در واقع صلاحیت را نداشتند. تو تاریخ ترجمه معمولا یه عبارت کلی گفته میشه که انتقال یا برگرداندن معنا از زبان مبدأ به زبان مقصد.
بله.
و در ادامه گفته میشه که مترجم باید یه ویژگی داشته باشه، زبان مبدأ رو بدونه، زبان مقصد رو هم بدونه و این رو بخواد در واقع منتقل بکنه. واقعیتش این ترجمه خیلی کل، این تعریف خیلی کلیه و در واقع چیز زیادی از حرفه ترجمه به ما گفته نمیشه. این که زبان، عرض کردم وقتی داریم صحبت میکنیم از مقوله به اسم ترجمه و کسی به اسم مترجم، بیشتر بحث انتقال فرهنگ و معناست، صرف اون کلمات نیست و همین باعث میشه که ترجمه از فن بالاتر بره و چی به چیزی به اسم هنر نزدیک بشه.
احسنت.
شما تصور بکنید که با این تعریف بخوایم شعر رو ترجمه بکنیم. خب این که کلمات رو برداریم بذاریم کنار هم دیگه، اصلا چیزی در نیت مضحکی میشه.
دقیقاً. بله.
و اما اون به اصطلاح،
یعنی ما باید این کلمه فن ترجمه رو بذاریم کنار، ما با چیزی به نام دانش و هنر ترجمه مواجه هستیم.
بله. در مورد این آشفتگی که گفتید، من فکر میکنم قبل تر، حالا این شاید برمیگرده به نظام آموزشی ما، قبل تر زبان فارسی توی نظام آموزشی ما جدیتر گرفته میشد. یعنی خانواده ها و در واقع سیستم آموزشی تاکید خاصی روی زبان فارسی داشتن که بچه خوب بتونه زبان فارسی رو یاد بگیره. الان من به نظرم یاد خیلی کمتر شده.
بله بله.
نه فقط کمتر شده، گاهی اوقات حتی به دیده تحقیر هم نگاه میکنن بهش. یعنی زبان فارسی رو مثلا میگن که حالا چیه، این که مهم نیست، برو حالا مثلا یه زبان دیگه یاد بگیر.
یا یه تلقی خیلی دم دستی و پیش پا افتاده‌ای درباره زبان از جمله زبان فارسی وجود داره. میگن هر کس به هر زبانی که میتونه حرف بزنه دیگه اون زبانو بلده.
دقیقاً.
بله.
ولی مثلا این مختص، مثلا فکر نکنید مختص قشر خاصی هم هستش. من یادم دانشگاه که بودیم تو مقطع فوق لیسانس، یکی از اساتید ما کتابی رو معرفی کرد و گفتش که این کتاب اینو بخونید. بعد یکی از بچه ها گفت آها این فارسیش این ترجمه هم شده و اون استاد ما با یه لحنی که مثلا فارسی چیه مثلا برید همون انگلیسیشو بخونید، مثلا چرا باید فارسی بخونید شما. آها. این نگاه در واقع تحقیرآمیز به زبان فارسی
متاسفانه احتمالاً اون استاد منظورش این نبوده که ترجمه بده، یعنی خواسته که یک ترجیحی بده زبان اون کتاب رو بر زبان فارسی.
دقیقاً یه ترجیحی بده و اینکه حالا شاید فکر می‌کرده اینجوری خیلی اوریجینال تر، خیلی اصیل تر به نظر میاد که مثلا من کتاب رو به زبان اصلی خوندم.
افسوس.
کلا یک نگاه در واقع از بالا به پایینی نسبت به زبان فارسی متأسفانه ایجاد شده.
بله.
در کنار اینا شما عوامل اقتصادی و اجتماعی رو هم نباید نادیده بگیرید. در واقع سازوکارهایی که توی حالا این حوزه وجود داره، تو حوزه نشر وجود داره و آدمایی که وارد این حوزه میشن، این رو هم در واقع حالا این یه بحث خیلی مفصلیه که باید در موردش مفصل و فکر کنم شاید شما چند تا برنامه باید بذارید با حضور کارشناسا و ناشرا و اینا بیان بشینن در مورد این قضیه صحبت بکنن که چرا در واقع ترجمه به این روز گرفتار شده، جوری که الان یافتن ترجمه خوب واقعا یه شانسی میخواد، یه
بله.
اقبالی میخواد که شما برید مثلا ببینید چقدر ترجمه خوبیه. من اخیرا دارم یه ترجمه رو میخونم، در واقع ترجمه نمایشنامه مکبث از آقای داریوش آشوری.
بله بله.
من نمیدونم حالا شما یا شنوندگانتون خوندید این کتاب رو، این ترجمه واقعا عالیه. یعنی
از آقای داریوش آشوری کارهای دیگه ای رو من خودم خوندم، ایشون عمدتا کارهای فلسفی رو خیلی خوب و اندیشه سیاسی رو بسیار متبحرانه ترجمه کردن که بالاخره میراث در واقع دانش اندیشه سیاسی در ایران است. ولی این اثری که شما میگید رو خیر
به نظر من به راحتی میشه از لفظ و صفت درخشان استفاده کرد در مورد این ترجمه.
درسته.
چون میگن حالا زیاد نمیشه راحت خرج کرد همه صفات رو، ولی در مورد این کتاب و این ترجمه و به هر حال مترجمان خوب هم خوشبختانه ما کم نداریم. مثلا اساتیدی مثل آقای عزت‌الله فولادوند، آقای خشایار دهینی، آقای عبدالله کوسری، مرحوم نجف دریابندری و حالا اسم‌ها زیادن که الان حضور ذهن ندارم که آنها همشون رو در واقع اینجا
مرحوم سید رضا حسینی.
بله بله. مرحوم ابراهیم یونسی، محمد قاضی. به هر حال اینا یه راهی رو کوبیدن برای مترجمایی مثل من.
بله.
یه راهی رو کوبیدن، جلو رفتن که من خیلی شاگرد خوبی باشم بتونم این راه رو ادامه بدم.
درود بر شما. حالا پیشاپیش شما به چند تا از سوالای منم البته جواب دادید. می‌خواستم بگم که سه تا مترجم محبوب خودتون رو که فکر می‌کنید که در واقع کار ارزشمندی، یعنی زندگی ارزشمندی داشتن در کار ترجمه، رو نام ببرید.
کاش بیشتر میتونستم نام ببرم، ولی خب حالا اگر بخوام به این سه تا اکتفا بکنم، خب آقای فولادوند، آقای دهینی و آقای کوسری که اسمشون رو آوردم.
بله.
و واقعا یه وقتی هست شما
آقای عبدالله کوسری از چه زبانی به چه زبانی ترجمه میکنن؟
از انگلیسی برمیگردونن ایشون.
آها، فقط انگلیسی؟
بله. البته یک سری از در واقع ترجمه هایی که ایشون دارن اصلش به زبان اسپانیولی هست.
همون من تو ذهنم این بله. بود چون کارهای آمریکایی لاتین رو ایشون بله. انجام داد، تصورم این بود از زبان اسپانیایی بوده.
نه نه، از واقع زبان انگلیسیه. و یه وقتی از شما وقتی کتاب فروشی میرید میخواید کتابی رو بخرید، خب معیارتون اول حالا اسم نویسنده، اسم کتابه.
بله.
ولی خب یه سری آدما هستن، یک سری مترجما هستن که اینا خودشون معیارن برای خریدن کتاب.
بله، همینطوره. دقیقاً.
انقدر اعتماد دارید به این آدم، به بله. انتخابش، به ترجمهش، به نگاهش، که اون کتاب رو شاید به اعتبار نام مترجمش می‌خرید.
همینطوره. بله بله.
و این به نظرم دستاورد کمی نیست که چون این آدم‌ها جدای از این که در واقع یک ترجمه خوب در اختیار شما قرار میدم. من هم معتقدم که توی جریان فکری جامعه ایران هم تأثیر گذارن.
بله.
اینکه کدوم اندیشمند، کدوم اندیشه الان به درد جامعه میخوره و جامعه الان باید اونها رو بخونه، آشنا بشه باهاش، خیلی مهمه.
شما یعنی اینجا دیگه مترجم از جایگاه مترجم فراتر میره؟ بله، به روشن فکر و یک مرجع فکری تبدیل میشه.
دقیقا همینطوره. شما مثلا تصور بکنید که حالا یه مثال خیلی دم دستی الان به ذهنم رسید، مثلا اولین ترجمه‌ای که از هانا آرنت توی زبان فارسی صورت میگیره توسط آقای فولادبنده.
بله،
سال
بله.
1359.
بله،
کتابی درباره انقلاب، قطعا شما آشنا هستید.
بله کتاب. بله، کتاب درسی ما بود.
بله.
بله.
یک همون بحثی که دیگه الان در مقام یک روشنفکر مترجم به این نتیجه نیست که الان جامعه نیاز به آشنایی با این اندیشه و با این کتاب.
یعنی تشخیص زمان و مکان و نیاز مخاطب و مصلحت بله. جامعه و اینها همه با هم.
دقیقا همینه که
خیلی نکته خوبیه اشاره کردید. بله.
بله. که یک گام فراتر میبره در بله. یک مترجم.
یعنی وقتی ما مثلا میخواستم اتفاقا همین سوال رو از شما بپرسم که شما سه تا ترجمه برجسته در زندگیتون رو نام ببرید، الان بخواید بگید سه تا ترجمه، دیگه فقط به این نگاه نمی کنید که چقدر امانت دار بوده مترجم از زبان مبدأ به زبان مقصد، بلکه چه موضوعی رو انتخاب کرده، در چه زمانی انتخاب کرده و چگونه اونو منتشر کرده. همه اینها متغیرهایی هستش که کار مترجم رو میشه با او سنجید و ارزیابی کرد.
دقیقا همینطوره. یعنی من حس میکنم که حتی توی نقد یک مترجم، توی در واقع حالا به قول شما ارزیابی یک مترجم، اینها عواملی هستن که باید مد نظر قرار بگیرن. یعنی فقط نباید محدود بشه به خود ترجمه. اون تشخیص مترجم که توی اون دوره الان جامعه به چی نیاز داره،
بله،
در مورد چی باید صحبت بکنه، شاید یک نگاه جدید اصلا به جامعه منتقل میکنه. اینکه چقدر حالا موفقه و تأثیر گذاره یک بحث دیگه است.
بله،
و هر حال عوامل اجتماعی خیلی متعددی وجود داره که شاید حرکتی که یک مترجم میخواسته راه بندازه موفق نشده.
بله.
ولی اینکه اون تشخیص رو داده و رفته سراغ اون مقوله، رفته سراغ اون حوزه، به نظر من خیلی مسئله مهمیه و باید مد نظر قرار بگیره.
خیلی متشکرم آقای حبیبی. این بحث شیرین و دلچسبیه. من دوست دارم ساعتها درباره این گفتگو کنیم با هم و کاشکی وقتشو داشتیم، مجالشو داشتیم. برخی دیگر از مترجمان گرامی رو هم دعوت می‌کردیم و یک گپ و گفت دقیق و تخصصی درباره بحث ترجمه می‌داشتیم. فکر می‌کنم خیلی شنیدنی می‌شد، اما خب فرصت ما تمام شده و من هنوز یک سوالم باقی مونده، خیلی کوتاه پاسخ بدین و برنامه رو تمام کنیم. چون فرمودین که به هر صورت الان چند سالی هست آثارتون هم داره ترجمه میشه، به عنوان یه تجربه حتی دوره کوتاه مدت، خیلی از جوانان تحصیل کرده ما در رشته های علوم انسانی که به یک زبانی هم مسلط یا حتی دو زبان مسلط هستن، دوست دارن که کسوت مترجمی رو داشته باشن. با کار ترجمه میشه تو ایران زندگی کرد؟
نه، در واقع میشه گفت این گزاره که با ترجمه میشه زندگی کرد بیشتر به یه شوخی شبیه.
آه، یعنی معیشت رو نمیشه بر ترجمه استوار کرد؟
نه فقط ترجمه، حتی تعلیف دیگه. خدا دارید،
چون تعلیف که میدونستم اصلا نمیشه فکرشم کرد، گفتم شاید ترجمه رو بشه.
نه، ترجمه رو شما بذارید به حساب این که یک شوخیه. اگر کسی این حرف رو زد بگید که داره شوخی.
یعنی کاملا کار دلی هست.
دقیقا همینطوره.
یعنی شما فقط برای در واقع خودتون، برای قدل خودتون و برای احساس مسئولیت خودتون انجام میدید.
بله.
ولی فکر میکنم در دنیا اینجوری نیست آقای حبیبی. یعنی در خیلی جاها کسانی به صورت حرفه‌ای مترجمن، درسته؟
ببین، فکر میکنم اونجا سازوکار در واقع نقش مترجم توی یک نشر و توی جامعه خیلی تعریف روشن‌تر
بله.
و مشخص‌تری داره.
بله.
و مترجم فکر میکنم، حالا این که دارم میگم به صورت دقیق و چیز نمیگه، یعنی برداشت خودم هستش.
بله.
این که فکر میکنم اونجا مترجم حداقل توی مقوله بازار نشر و اینا جدی‌تر گرفته.
خیلی ممنونم آقای حبیبی. برنامه‌تون در زندگی این هستش که مثلا سالی یه ترجمه بیرون بدین یا نه براتون کمیت مهم نیست؟
واقعیتش که نه، کمیت که برام مهم نیست، و اینکه سالی یک ترجمه باشه نه، یه کتاب ممکنه بیش از یک سال
هم. یعنی کمیت باشه. مطرح برای شما نیست؟
حداقل تا الان که نبوده و سعی کردم که این اتفاق انشالله. هم نیفته
انشالله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از اینکه با برنامه گفتاورد و با بنده گفتگو کردین. براتون آرزوی توفیق دارم، سربلندی دارم، ترجمه های بسیار خوب، و اینی که در سالهای آینده به عنوان یکی از مترجمان نامدار و پیشکسوت سرزمین ما شناخته بشید و کسانی جوانترها، همینطور که امروز شما از امثال آقای فولادوند و اینها یاد کردین، از شما یاد بکنن.
بزرگوارین، خیلی ممنونم از وقتی که به من دادید.
سلامت باشین، خدا نگهدار شما باشه. شنوندگان گرامی، وقت ما تمام شده و گفتگوی من با سید محمود حبیبی به مناسبت روز جهانی ترجمه و مترجم رو شنیدید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
رادیو تهران.